وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلال به آیه حتی اذا بلغ النکاح و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. گفتیم در اینجا ابتداعا سه احتمال هست در مستفاد از این آیه شریفه. احتمال اول اینکه هر کدام از بلوغ نکاح و رشد مستقلن شرط هستند، یعنی لازم هستند برای رفع محجوریت صبی و ثبوت ولایت صبی بر تصرفات خودش، که هر کدام از بلوغ و رشد نباشه صبی محجورون علیه. که مشهور و مشهور فقها هم همینه. احتمال دوم اینکه هر یک از بلوغ و رشد به تنهایی کافی باشه، با هم شرط نباشن، دو تا شرطیت مستقل که مجموع شرط باشه نیست، بلکه هر کدوم به تنهایی کافی است. اگر بلوغ بود گرچه رشد نباشه باز ولایت داره صبی، اگر رشد بود گرچه بلوغ نباشه ولایت بازم داره صبی، رشد بود بلوغ نبود ولایت داره، بلوغ بود رشد نبود بازم ولایت داره، احدهما لازمه و شرطه. احتمال سوم این که رشد تنها شرط باشه و بلوغ میزان نباشه، اگر رشد رشید بود گرچه بالغ هم نبود بازم تصرفاتش نافذه، و اگر بالغ بود رشید نبود تصرفاتش نافذ نیست. میزان به رشد در حقیقت، و بلوغ مثلا از باب علامت بر رشد مثلا اخذ شده و امثال این. هم احتمال سوم. در اینجا یه احتمال چهارمی هست که اون احتمال چون محتمل نیست ما اون رو دیگه حذف کردیم، اون این که کسی احتمال بده بلوغ به تنهایی کافی باشه نه رشد، و رشد میزان نباشه و شرط هم نباشه اصلا. اگر بالغ باشه چه رشید باشه چه رشید نباشه تصرفاتش نافذه، و اگر بالغ نباشه رشید هم باشه تصرفاتش نافذه، میزان به بلوغ فقط. این احتمال چون خلاف خود آیه است، چون آیه بالاخره دلالتش بر این که رشد آنست و منهم رشدا، مدخلیت رشد در دفع مال الیهم، این قدر متیقن آیه است، یعنی صریح آیه در این است که رشد دخیله در پرداخت اموال اونها به اونا. اما اینکه بگیم رشد اصلا دخیل نیست، بلکه آنچه که دخیله بلوغه، با اینکه رشد هم با بلوغ ذکر شده. اگه بلوغ ذکر نشده بود باز کسی میگفت رشد اشاره مثلا کنایه، ممکنه کنایه از بلوغ باشه، ولی چون بلوغ هم ذکر شده بعد از بلوغ باز گفت فإن آنستم منهم رشدا، این صریح در این که این است که بلوغ به تنهایی تمام موضوع نیست، بالاخره یا بلوغ و رشد هر دو لازمه یا رشد مثلا تمام موضوع میتونه باشه. پس این احتمال چهارم خلاف صراحت آیه در مدخلیت رشد در ولایت صبی و نفوذ تصرفاتش میباشه، ولذا این احتمال فی نفسه ساقطه. پس ما هستیم این سه احتمالی که ذکر شد. حالا ببینیم این سه احتمال کدومی که از این سه احتمال ظاهر این آیه است. در آیه گفتیم دیروز دو ترکیب یا دو نوع ترکیب بندی میشه کرد این آیه را، امروز میگیم سه نوع میشه ترکیب بندی کرد این آیه را نسبت به مفاد حتی که در که آیه للغایه است مثلا یا چیزی ابتداست، و اذا. در اینجا سه شکل میشه این حتی را تفسیر کرد در این آیه مبارکه. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، این حتی تفسیر اول این که حتی برای غایت باشه، غایت به معنای الا، مثل اکلت السمکت حتی رأسها الا رأسها، حتی غایی باشه. حالا چه غایت داخل در مغیب باشه، چه غایت خارج در مغیب باشه، او دیگه مسئله دیگری است. به معنای الا باشه و اذا هم ظرفیت، ادای زمانیه، ظرفیه باشه. حتی اذا بلغ النکاح، ای الا ان یبلغ النکاح، ابتلو کنه، اینجوری گفته ابتلو الیتاما، اختبرو الیتاما الا ان یبلغ النکاح، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالا. این یک ترک. خب حالا اون یه نکته دیگه ای داره، چون در بعض جا گفته لا تأکلوا مال الیتیم، اونجا روی یتیم یه خصوصیت خاصی هست و عنایت خاصی هست، اینجا هم آمده گفته که این یتیمی که ما گفتیم اموالشونه بالتی احسن، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، اینها اگر به سن رشد رسیدن دیگه مالشونه بهشون بدید. این قید مقید احترازی نیست، بلکه لنکتت، این از اون جاهایی است که قید به جهت یه نکته میاد، وصف لنکتت الاهمیه، اهمیت اون موصوف به اون وصف و شدت اهتمام آمده. این یکی از اون جاهایی است که به این جهت این قید یتام آمده. خب این یک تفسیر که حتی به معنای برای غایت باشه، به معنای الا و مفاد جمله الا ان یبلغ النکاح، ابتلوا الیتام الا ان یبلغ النکاح فان آنستم منهم رشد. احتمال دوم اینی که حتی به معنای ابتداء باشه، مثلا زائده باشه، که نو گفته فاذا بلغ النکاح، و اذا هم شرطیه باشه، نه ظرفیت و زمانیه. و ابتل الیتاما فاذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا، اینجوری گفته. اینم یک احتمال که گفتیم صاحب جواهر یا مرحوم بحر العلوم ظاهرا او این را اختیار کرده و ایشون هم تبع از ایشون این را اختیار کرده. احتمال سوم در آیه، یعنی ترکیب سوم برای آیه، این که حتی را برای غایت به معنای لعجل بگیریم، غایت نه به معنای الا، به معنای هدف، تا اینکه، به معنای تا اینکه، که این نحوه از غایت با شرطی بودن اذا بلغ النکاح هم جوره. کنو ابتلوا الیتاما، یتاما را اختبار کنید، صغار را اختبار کنید، لعجل تا اینکه اذا بلغ النکاح فان آنستم من رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، به این هدف اونها را ابتلا اختبار کنید، امتحان کنید، آزمایش کنید، به این هدف که حتی به معنای هدف، به این هدف، برای اینکه، برای اینکه، تا اینکه اگر اینها بالغ شدند و رشدی از اونها دیدید اموالشون رو به اونها بدهید. اینجا ظهور حتی از برای غایت حفظ شده و حتی بر معنای غایتی که اصل غایتی که حتی ظاهر در اوست، اینجا حفظ شده. غایت به معنای نتیجه، به معنای هدف، به معنای علت غایی، غایت در اینجا به معنای علت غایی میشه در حقیقت. به این علت اونا رو اختبار کنید، به این علت که لاجل این که اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. امتیاز این ترکیب با اون قبلی اینه که اینجا اذا بر شرطیت خودش مونده، که ظاهر اذا هم شرطیته، حتی هم در غایت استعمال شده، دیگه مخالفت ظهور حتی رو که ممکن بود به امان یه اشکالی بر صاحب جواهر گفته بشه دیگه در اینجا نشده در حقیقت، که بگیم حمل حتی بر ابتدا یا بر به معنای فا یا زائد بودن، اینا همه خلاف ظاهر. ظاهر حتی اینه که غایت، اینجا غایت حتی ازش حفظ شده برای حتی، ولی غایت به معنای علت غایی، به این جهت که اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اینم احتمال سوم که شاید لب مقصود مرحوم بحر العلوم و صاحب جواهرم همین باشه، نه ابتدائیت به اون معنایی که خلاف ظاهر حتی باشه. حاله حاله جئتو که حتی تکرمنی، من آمدم پیش تو به جهت این که من اکرام کنی. بله حتی میگن جئتو که حتی تکرمنی، اینجا استعمال زیاد داره. اینم اینا غایته در حقیقت، ولی علت غایی است. علت غایی غیر از غایت به معنای امد، غایت یک معناش امده، امد شیء و حد شیء، وقت شیء، اون امده، اون معنای الا میشه، مثل حتی رأسها، اکلت السمک حتی رأسها. یک وقت هم حتی به معنای غایت، به معنای علت غایی است. بله ادا ادا هم معناش این میشه که یتاما را آزمایش کنید، اختبار کنید به این هدف، تا اینکه ببینید برای اینکه به این جهت، این حتی میشه به این جهت برای این هدف، تا اینکه ادا بلغ النکاح فآنست فین آنست منهم رشدا، یا و آنست منهم رشدا، اگه اینجوری بود آیه خیلی روشن بود. ادا بلغ النکاح فآنست منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالکم، کل وقت کل ادا بلغ النکاح و آنست منهم رشدا و ادفعوا الیهم اموالکم، کل این جمله شرطیه میشه اون علت غاییه ای که غایت حتی است، هدف غاییه از حتی. میگه ابتلاعشون کنید، اختبارشون کنید، تا اینکه اگر درشون رشد دیدید و بلوغ رو هم دیدید، بلوغ و رشد درشون دیدید، بهشون اموالشون رو بدید. حتی ادا بلغو داره. چه بده؟ چی؟ ابتلاء قبل از بلوغ. ابتلا بکن به این هدف که اگر اون دو تا شرط متحقق شد اموالشون رو بهش بدی. بلوغ که هدف نیست، دفع مال علی تقدیر بلوغ و رشد. رشد هم هدف نیست، نه رشد هدفه نه بلوغ. دادن مال به اونها در اثر تحقق رشد و بلوغ هدفه. ابتلوهم تا اینکه وقتی این دو تا پیدا شد مالشون رو بهش بدید. شرطی دو تا شرطیه ها هدف مجموع شرط، دو شرط و جزا، اینا هدف علت غاییه حتی است. کشف بلوغ رشد و در نتیجه دادن مال اونها به اونها است. فدفعو نه جزو درست، نه این درست نیست. اگه این کسی خصوص اون معنا از غایت را ادعا کنه، این دیگه خیلی در لغت عرب استعمال حتی به معنی علت غایی زیاده. خب حالا اجازه بدید بحث خلاص کنید تا از حالت مباحثه بیاد بیرون. اینجور نیست، حتی ادا بلغ النکاح. خب حالا این بیجا ما تو اون استظهار وارد نشدیم، ما داریم احتمالات رو ذکر میکنیم. این سه احتمالی که در ترکیب این آیه، ترکیب حتی و مفاد حتی، بنابر احتمال اول دوم، بنابر احتمال دوم و سوم که حتی ابتدایی باشه به معنای فعدا بلغ النکاح مثلا باشه و ادا شرطیت باشه که ظاهر کلام صاحب جواهر اینه، یا احتمال سوم که حتی به معنای علت غایی باشه و ادا هم باز شرطیت باشه، ادا بلغ النکاح فا این آنستو، بنابر این دو احتمال آیه ظاهر در احتمال از اون سه تا قول یا سه تا احتمال فقهی در مسئله ظاهر در دلیل بر اون قول اوله که قول مشهور بلکه شاید مجمع علیه، و اون این که هر کدام از بلوغ و رشد هر دو شرطن، چون مقتضای شرطیه بودن ادا اینه قهرن. ادا بلغ النکاح فا این آنستم من هم رشد، هم بلوغ نکاح و هم انس رشد، داشتن رشد، هر دو با هم شرط شده در دفع اموال به اونها و مقتضای شرطیت دخالت هر دو شرط هست قهرن. شرطیت ازا مقتضاش اینه که هر دو شرط دخیله در تحقق اون جزا که عبارت باشه از رفع محجوریت، پس بدون تحقق هر دو شرط محجوریت باقی است و مرفوع نیست. و اما اون دو احتمال دیگر خلاف ظاهر میشه. بنابراین دو احتمال. حالا بیایم سر احتمال اول که حتی را به معنای همون امد، غایت به معنای امد شیء و اجل شیء، حد شیء بگیریم به معنای الا، و ادا هم ظرفیه باشه، زمانیه باشه. حتی اذا بلغ النکاح یعنی ابتلوا الیتاما الا ان یبلغوا النکاح، اونها رو آزمایش کنید تا وقتی که بالغ شدن، تا اون وقت آزمایششون کنید که قهرن الا ان یبلغوا النکاح میشه از جمله های ناقصه مربوط به ابتلوا الیتاما، دیگه خودش ابتدای جمله مستقله ای نمیشه، جمله شرطیه نیست، جمله زمانی است و مربوط میشه به زمان وقت مقدار ابتلا. ابتلا و اختبار اونها تا چه زمانی باشه؟ میگه تا زمان بلوغ نکاح، حتی به معنای غایت، به معنای امد، تا این امد باشه. بنابراین احتمال بعضی از بزرگان بنابراین احتمال فرمودن بر این که در اینجا اگر گفتیم غایت که عبارت باشه از بلوغ نکاح خارج از مسماس، خارج از مقیاس، یعنی زمان و امد اختبار تا اول بلوغه و در بعد از بلوغ دیگه اختباری نیست، لازم نیست، این آیه ظاهر میشه در احتمال دوم که کل من البلوغ والرشد وحده کاف لرفع المحجوریه، احدهما کافی است. و اما اگر گفتی غایت که بلوغ نکاحه داخل در مقیاس، خارج از مقیا نیست، یعنی زمان و امد ابتلا و اختبار قبل از بلوغ هست و بعد از بلوغ، هر دو اختبروهم ابتلوهم الى ان یبلغ النکاح، بعد از بلوغ نکاح هم اختبروهم، اگر اینجوری گرفتیم فان آنستم منهم رشدا، اون وقت اینجا اگر این شکل گرفتیم اینجا این آیه ظاهر در احتمال سوم میشه، اگر به این شکل شد این آیه ظاهر در احتمال سوم میشه، و اون این که رشد تنها کافی است، رشد تنها کافی است و رشد تنها کافی است اما بلوغ تنها کافی نیست. احتمال سوم این بود که رشد تمام موضوعه، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ میزان رشده، بلوغ بی رشد بی اثره، رشد بی بلوغ با اثره، پس تمام موضوع و تمام شرط رشد که احتمال سوم. الاس ولی حالا این معنای غایت داخل در مسماست اینه، یعنی در اینجا زمان اختبار بعد از بلوغ هم هست، حتی اذا بلغ النکاح بازم ابتلوهم، این همون امده، ولی امد امدی است که غایتش داخل در مقیاس، معناش همون امده، معناش چیز دیگه نیست، ولی مقیا غایت داخل در مقیاس شد، این همون دخول غایت در مقیاس، نه که معنا عوض شد. وقتی غایت داخل میشه در مقیا معنای ادات غایت عوض نمیشه. چگونه بنابر تقریب، بنابر دخول خروج غایت از مقیا، اینجا احتمال دوم ظاهر میشه، و بنابر خروج غایت، بنابر دخول غایت در مقیا احتمال سوم ظاهر میشه، بنابر خروج غایت از مقیا احتمال دوم متعین میشه. چون اینجوری میفرمایند برای اینکه اگر غایت رو گفتیم داخل در مقیاس، ابتلوهم اختبروهم قبل از بلوغ و حتی بعد از بلوغ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، خب این معناش اینه که میزان به رشد چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، اختبار حتی بعد از بلوغ، اونا رو باز اختبار کنید، و وقتی اختبار کردید اگر رشدی داشتن به اونها بدید مال خودشون، پس اگر رشدی نداشتن در اثر اختبار، رشدی نداشتن اگر در اثر اینکه ما اونها رو اختبار کردیم و دیدیم رشدی نداشتن به اونها نمیدیم گرچه بالغ هم باشن، و اگر رشدی داشتن گرچه بالغ هم نباشن در زمان اختبار که هم قبل از بلوغ هم بعد از بلوغ، هر جا رشد بود استیناس رشد شد، اونها محجوریتشون مرتفع میشه، چه بعد از بلوغ چه قبل از بلوغ، چون زمان اختبار شامل قبل از بلوغ و بعد از بلوغ هم شد، چون بعد از بلوغ هم داخل در مقیا شد، در کل زمان اختبار که شامل غایت و مقیا هر دو شد، ان آنست اگر استیناس رشد شد محجوریت مرتفعه. خب این معناش اینه که در هر دو زمان میزان به ارتفاع به رشد، و این معناش اینه که رشد تمام موضوعه و بلوغ به تنهایی کافی نیست، اگر بلوغ بود ولی رشد نشد کافی نیست، چون میگه ان آنستم رشد حتی بعد از بلوغ. و چنان قبل از بلوغ اگر رشد شد گرچه بلوغ نبود کافی است، چون زمان اختبار قبل از بلوغ رو هم میگیره، فاین آنستم رشد اونجا رو هم میگیره. پس این احتمال سوم، این احتمال دخول غایت در مقیا مقتضی تعین احتمال سومه. و اما اگر گفتیم غایت خارج از مقیا است، گفتیم ابتلوا الیتاما تا زمان بلوغ، دیگه بعد از زمان بلوغ دیگه اختباری نیست، امر به اختباری نیست، وجوب اختباری نیست، اختبروهم تا اون زمان، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم. این معناش اینه که رشدی که یستأنس قبل از بلوغ در زمان اختبار کافی است از برای رفع محجوریت. پس رشد تمام به تنهایی موضوع میشه، رشد اگر متحقق شد تنهایی موضوعیت داره، چون داره میگه تا زمان بلوغ اینا رو اختبار کنید و در این زمان اگر رشدی از اینا دیدید اموالشون رو بهش بدید. پس معلوم میشه اگر رشد قبل از بلوغ واقع شد کافی است از برای وجوب دفع مال یا در نتیجه رفع محجوریت. اما اگر بالغ شد بعد از بلوغ بازم رشد لازمه، بعد از بلوغ بازم رشد لازمه، دیگه این دلالت نداره. بعد از بلوغ دلالت داره برای اینکه دیگه اختبار لازم نیست، چون اختبار رو مقید کرده، چون از تقید اختبار الی زمان البلوغ استفاده میکنه، برای اینکه پس در بعد از بلوغ دیگه اختبار لازم نیست. معنای اینکه اختبار لازم نیست اینه که بعد از بلوغ دیگه ما نیاز نداریم به اینکه اختبارش کنیم ببینیم رشیده یا رشید نیست، چه اختبار بکنید چه نکنید اونجا دیگه نیازی به رشد نیست. معنای اینکه نیازی به رشد نیست دیگه بلوغ هم به تنهایی کافیه. پس ما بعد از بلوغ چون دیگه نیازی به اختبار و استیناس رشد نیست، این به دلالت التزامی دلالت میکنه برای اینکه پس بنابراین بلوغ به تنهایی کافی است. پس در حقیقت هر کدوم تنهایی باشن کافی هستند برای رفع محجوریت. رشد باشه بدون بلوغ به حکم منطوق کافی است برای رفع محجوریت، بلوغ باشه بدون رشد بازم به حکم مفهوم کافی است برای رفع محجوریت. چرا؟ به جهت اینکه ابتلوا الیتاما امر به اختبار مقید شده تا زمان بلوغ، یعنی معناش اینه که بعد از زمان بلوغ دیگه اختبار لازم نیست، چه رشدی باشه چه نباشه اصلا اختبار لازم نیست، بشه مال اونها رو باستی به اونها پرداخت کرد. معنای اینکه اختبار لازم نیست پس لازمش اینه، مفهومش اینه که دیگه در اون وقت شما لازم نیست ببینید اینا رشیدن یا رشید نیستن، دیگه کار نداشته باشید، چه رشید باشن چه رشید نباشن باز مالشون رو بهشون بدید. مسئولیت شما در اختبار و استکشاف رشد و استیناس رشد فقط ما قبل از بلوغه، ما بعد از بلوغ دیگه عمد اختبار و استیناس رشد و این حرفا عمر جمع میشه این بساط، یعنی ما بعد از بلوغ دیگه ولایت شما رو جمع شد، او دیگه شد بالغ و کبیر و ولی و دیگه چه اختبارشون بکنید چه نکنید، چه رشید باشن چه رشید نباشن مالشون واسه بهشون پرداخت بشه. این معناش اینه که بله بله اونم قبل از بلوغ نه بعد از بلوغ. پس بنابراین این آیه بنابر این تفسیر به دلالت التزامی یا به مفهوم داله بر اینه، به مفهوم اینکه بلوغ به مفهوم غایت، بلوغ به مفهوم اینکه ابتلا را اختبار را وجوب اختبار را و وجوب استیناس رشد را اینا را همه را مقید کرد به الی ان یبلغوا الی امد ابتدای بلوغ. بعد از بلوغ دیگه نه ابتلا لازمه نه اختبار لازمه نه استیناس رشد لازمه، و این لازمه اینه که پس بعد از بلوغ دیگه بدون این حرفا بایستی اموالشون رو بهش پرداخت کرد. اگر بعد از بلوغ هم بازم استیناس را لازم بود رشد لازم بود دیگه تقید به الی امد البلوغ لازم نبود. این که تا امد بلوغ قید خورد به بلوغ و بلوغ خارج شد معناش اینه بعد از این دیگه اینا لازم نیست. حالا که لازم نیست مفهوم غایت اینجا ارتضا میکنه که خود بلوغ کافی است برای رفع محجوریت. پس یثبت قول دوم که احدهما کافی است به حسب الحقیقه، بنابر این که غایت خارج از مقیا باشه. اینم بیان بعضی از بزرگان. در اینجا هر دو شق این کلام قابل مناقشه است، یعنی مهم این شق دوم. شق اول خود ایشون هم مثل این که بالاخره قبول نداره اون شق اول رو، استظهار بنابر شق اول رو. یعنی در اینجا ما دو مطلب در دو قسمت بحث میکنیم، یکی این که آیا بنابر این که این غایت خارج از مقیا استفاده میشه آنچه را که فرمودن، اون این که احتمال دوم متعین میشه، یا نه بنابر اینکه غایت خارج از مقیاس بازم استفاده نمیشه. این یک بحث. بحث دیگه این که ببینیم حالا اگر فرض کردیم فی نفسه آیه ظاهرش کدومه، یعنی آیا این احتمال این که بگیم حتی به معنای غایت به معنای امده اذا هم اذا ظرفیه است، آیا این احتمال فی نفسه ظاهره یا خلاف ظاهره؟ و اگر ظاهر شد استدلال آقایون به این استنادشون به این احتمال برای اثبات احتمال قول سوم درسته یا نه؟ حتی بنابر این احتمال باز قول سوم استفاده نمیشه از آیه، بلکه باز همون قول اول استفاده میشه. اینم بحث دوم ما. پس ما در اینجا دو تا بحث داریم. اما بحث اول اون این که اگر ما غایت را هم خارج از مقیا بدونیم و حتی را هم غایی بدونیم، اله ازا را هم ازای ظرفیت بدونیم نه شرطی، باز احتمال دوم استفاده نمیشه از این آیه. چرا؟ به جهت این که به دو نکته. یه نکته این که اصل این تقریب که گفته شد تام نیست، که اگر غایت خارج از مقیا شد مفهوم غایت اقتضا داره که بلوغ کافی باشه مستقلن برای رفع محجوریت، چون این متوقف است بر مفهوم غایت. ما خوندیم در بحث اصول آقایون در باب جمله غایه قائل به مفهوم نیستن کلیتا، مخصوصا اینجا اتم الصيام الى الليل دال بر نفی وجوب امساک بعد از لیل نداره. اونجا میگن دیگه آقایون غایت مفهوم نداره، یا به عبارت خود مفهوم غایت رفع انتفاع شخص حکمه نه انتفاع نوع حکم. نوع حکم ممکنه باقی باشه باز به فرد دیگریش در ما بعد از لیل. پس شاید بعد از لیل دخول لیل یه وجوب امساک دیگری به نظری به چیزی دیگر به سبب دیگری باشه. چرا؟ شخص اون وجوب صوم از نهار تا لیل اون شخص منتفی میشه، اما طبیعی حکم مفهوم هم طبیعی حکمه او منتفی نمیشه. او اینجا هم همینجوره. اختبروهم الى ان یبلغو فان آنستم منهم رشدا قبل از بلوغ فدفعو، معناش اینه که این حکمی که در اینجا هست تا بلوغه، اما بعد از بلوغ آیا دیگه این محجوریت منتفی است؟ اگر هراین اینها اگر لم تستأنسوا منهم رشدا الى ان بلغوا فمحجور علی، تا این زمان محجوره، بعد از این محجور هست نیست، محجوریت باقی است، یا رفع میشه بالمره، رفع محجوریت رفع میشه، یا مشروط به یک شرط دیگری رفع میشه. اینه دیگه مفهوم غایت اینجا اقتضا نمیکنه. این حکمی که بیان شد رفع شد، یه محجوریته قبل از بلوغ هست که این محجوریت قبل از بلوغ و عدم و رشد تا زمان بلوغ هستش، بعد از زمان بلوغ دیگه این محجوریت نیستش. اما محجوریت دیگری هست یا جایگزین این محجوریت یا نیست، اینه دیگه مفهوم غایت نفیش نمی کنه. یا به تعبیر دیگر نه بنابرای که خارجه. و به عبارت دیگر اینجا این آیه قید بلوغ را که اوورده، به عبارت دیگر اینجوری میشه گفت که اینجا روشن‌تر عدم مفهوم در اینجا از سایر موارد غایت، اون این که شاید در اینجا قید بلوغ را که گفته ان اتم ابتلوا الیتاما الى ان یبلغوا فان آنستم منهم رشدا، این که قید کرده تا زمان بلوغ، چون معمولا بعد از زمان بلوغ معمولا رشیدن، استیناس رشد شده به خود بلوغ، چون غالب مردم طبیعی سالم با بلوغ، اصلا سن بلوغ یکی از حکمت‌های تحدید سن بلوغ مسئله رشده، یکی از خصوصیاتی که در سن بلوغ عقل میشه خودش رشده، رشد عقلیه، تمییزه. چون سن بلوغ سنی است که معمولا درش رشد نوعی ملحوظ شده، ولذا اختبار و استیناس و این حرفا رو برای قبل از بلوغ گذاشته. پس تقیید غایت قرار دادن بلوغ به این معنا نیست که بعد از بلوغ رشد لازم نیست، چون بعد از بلوغ رشد روشنه، استیناس لازم نیست، اختبار لازم نیست. فرق است بین این که بگیم بعد از بلوغ اختبار لازم نیست و بین این که بگیم بعد از بلوغ رشد شرط نیست. آنچه که آیه دلالت داره بنابراین که غایت خارج از مقیاس، این که بعد از بلوغ اختبار لازم نیست، اختبار و در نتیجه استیناس رشد ناشی از اختبار لازم نیست، لکن این معناش نیست که رشد لازم نیست. شاید رشد لازم نیست، اختبار لازم نیست، چون بعد از بلوغ معمولا رشد ظاهره، کما اینکه غالبا هم اینجوری رشد نوعی، رشد معمولی ظاهره بعد از بلوغ الا در حالات شاذ. بنابراین این که قید غایت، قید بلوغ اینجا قید ابتلا قرار گرفته، قید اختبار قرار گرفته، قید استیناس رشد قرار گرفته، چون زمانی که نیاز هست به این اختبار و نیاز هست به استکشاف حالت رشد بر اساس آزمایش، زمان قبل از بلوغه. پس مفهوم آیه این میشه، مفهوم غایت آیه این میشه که تا این زمان شما نیاز دارید به اختبار و استیناس، بعد از این زمان اختبار و استیناس لازم نیست، اما رشد لازم نیست. شاید رشد لازمه، اختبار و استیناس گفته لازم نیست، چون خودش مشخص میشه که این رشیده یا مشخص میشه که رشید نیست. این یه نکته که اصلا این آیه بنابراین احتمال هم دلالت بر کفایت بلوغ بدون رشد نداره، و غایت اختباره، نه غایت شرطیت رشده. غایت اختباره و غایت اختبار مفهومش این میشه که در بعد از این عمد دیگه اون اختباری که سبب استیناس رشد بوده لازم نیست، ولو لازم نیست از باب این که خودش ظاهر میشه، خود به خود غالبا در این چنین مراحلی ظاهر میشه. مطلب دیگه، اجازه بدید، مطلب دیگه این که این که بگیم ما بلوغ تنها کافی است که این احتمال دومه، این احتمال دومم خلاف اطلاق صدر و ذیل آیه است، یعنی خلاف اطلاق صدر علی الاقل. لا تؤتوا السفهاء اموالکم را ما در یه جمله قبلی داریم، اونجا به شکل قاطعی گفت که سفها را، هر سفیهی را، چه بالغ باشه چه بالغ نباشه، لا تؤتوا اموالکم. این که در اونجا این را بیان کرد ابتداءً و سفه و عدم رشد را اصل قرار داد که هر سفیهی چه بالغ باشه چه بالغ نباشه، اونم قرینه میشه برای اینکه نسبت به ما بعد از بلوغ بازم سفاهت مانعه، بازم رشد شرط در رفع محجوریت مالک بر مال خودش. پس ثانیاً این خلاف صدر آیه، خلاف آیه اولاست که آیه اولا خیلی صریح دلالتش بر اینکه سفه به ما هو سفه مانع عن الولایه و سبب للمحجوریه حتی در بالغ، اون دیگه در یتیم نیامده بود، لا تؤتوا السفهاء اموالکم. بنابراین این احتمال فی نفسه در اینجا احتمال دوم، چون که دیروز عرض کردیم احتمال دوم به هیچ وجهی منشأی در آیه نداره، یعنی بنابر هر سه ترکیب آیه، چه حتی را غایی بگیریم، چه ابتدایی بگیریم، چه غایی را، غایت را داخل در مغیا بگیریم، چه غایت را خارج در مغیا بگیریم، از مغیا بگیریم، این احتمال دوم بی‌مأخذه و اون اینکه احدهما کافی باشه. پس امر یدور بین اون دو احتمال، اول و سوم. بنابر ترکیب دوم و سوم که حتی ابتدایی باشه یا حتی غایی به معنای علت غایی باشه، ادا هم شرطیه باشه، ظاهر احتمال اوله، قول اوله. بنابر این که حتی برای غایت به معنای عمد باشه و ادا ظرفیه باشه، چه غایت بلوغ داخل در مغیا باشه چه داخل خارج باشه، اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که ظاهر وقت احتمال سومه، چون معناش اینه که رشد تنهایی کافی است، حتی ادا بلغ النکاح وقتی اینا رشید شده، وقتی بالغ شدن بازم این آنستم من هم رشدا، در فرضی که رشدی ازشون ببینید اینجا اموالشون رو بهشون بدید. پس رشد میزانه، بعد از بلوغ رشد میزانه، پس رشد لابد منه. قبل از بلوغ هم رشد کافیه، پس رشد تمام موضوعه و بلوغ دخلی نداره، چون وقتی قبل از بلوغ رشد کافی بود معناش بلوغ دخلی نداره، وقتی بعد از بلوغ هم رشد لابد منه بود پس معناش اینه بلوغ بدون رشد هم به درد نمیخوره، پس رشد تمام موضوعه، چه غایت داخل در مغیا باشه چه غایت خارج از مغیا باشه. بنابر هر دو تفسیر کسی میگه ظاهره این آیه قهرن، بنابر ظرفیت و ظرفیت ازا این میشه که در زمان ابتلا هر وقت رشد آمد ولو قبل از بلوغ، آنستو من رشد ادفعوا الیهم اموال، محجوریت رفع میشه، پس رشد کافی است. خب این احتمال سوم که بنابر اون ترکیب درست میشود، مثلا استظهار میشود. خب گفتیم بحث دوم ما اینه که بنابر این احتمال سوم فی نفسه باز از آیه نمیشه استظهارش کرد. چرا؟ لعدت وجوهن، که بعضی از این وجوه برمیگرده به این که اصل این ترکیب خلاف ظاهره، بعضی از این وجوه برمیگرده به این که این ترکیب را با هم قبول کنیم باز استظهار احتمال سوم، قول سوم درست نیست، یعنی کفایت رشد و اینکه رشد تمام موضوعه درست نیست. گو اینکه این قول منسوب به بعضی از فقهای ما هم شده، مرحوم محقق ایروانی این قول را نسبت میده به محقق اردبیلی و قاضی ابن براج ظاهرا، چون میگه للقاضی القاضی که ایشون قائل شدن بر این که رشد تنها کافی است، چه قبل از بلوغ چه میزان رشده، و قبل از بلوغ اگر رشد آمد کافی است، بعد از بلوغ هم رشد نیامد اتفاقا فایده نداره، لابد من ان یکون رشیدا، پس میزان رشده. و شاید این قول نزدیکتر به بعضی از مرتکزات فقه و قانون مدنی و وضعی امروزه دنیا باشه، ولی خب خلاف ظاهر آیه است و از آیه نمیشه این استظهار رو کرد. البته ایشون اونجا یه تقریب میگه که اون تقریب مستقل از این بیانه. ایشون اونجا اینجوری میگه، میگه فئن آنستم منهم رشدا، شاید استدراک باشه، استدراک جمله اولا باشه، تفریع نباشه. اگر تفریع باشه معناست شرطیت بلوغ هم هست، اونم لازمه، اینم لازمه. اگر تفریع را تفریع نباشه، استدراکیه باشه، فا استدراکیه است. و ابتلوا الیتاما فئن آن، کلا اینجوری گفته، و ابتلوا الیتاما فئن آنستم منهم رشدا. اول گفته حتی اذا بلغوا، بعد اضراب کرده از حتی اذا بلغوا، بخواد بگه ابتلوا الیتاما، چون حتی اذا بلغوا رو آورده چون مثلا از زمان ابتلا معمولا زمان قبل از بلوغه، والا میزان دومیه، اصل جمله دومیه، ابتلوا الیتاما فئن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالکم. اگر جمله واقعا اینجوری بود حق با ایشون بود. اگر این حتی اذا بلغوا رو نداشتیم، جمله آیه کریمه این شکلی بود، و ابتلوا الیتاما فئن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، حق با استظهار ایشون بود. اینجا میشد جمله استدراکیه به تعبیر ایشون، و ظاهر در این میشه که میزان رشده، بعد از بلوغ میزان رشده که بدون شک هم به لا تؤتوا السفهاء اینجور مقتضاش اینه، و هم خود این آنستم من رشد اطلاقش اقتضا میکنه. قبل از بلوغم فان آنستم رو بگه ابتلوا الیتام، یتیم یعنی غیر بالغ، ابتلوه اختبروه، فاذا آنستم من رشد اعطوه، معنیش اینه به یتیم یعنی غیر بالغ، اگر اختبار شد و دید تمیز داره رشد داره مالش بهش بده، پس کافی است رشد تنها قبل از بلوغم باشه، در زمان یتم هم باشه آنستم رشد میگیرتش قهرت، میشه حق با ایشون. ولی حمل این جمله بر استدراک این خلاف ظاهره، ظاهر فا در اینجا تفریعه نه استدراک. استدراکی بودن جمله فئن آنستم و اینکه که انه جایگزین جمله حتی اذا بلغوا مخاط باشه، و این شرط جزای معنوی نه جزای شرطی، جزای ابتلوا الیتاما ان آنستم رشد بشه ابتداءا، این خلاف ظاهر ذکر حتی اذا بلغوا النکاح، مخصوصا با اذا که خواهیم گفت اذا ظاهرش در اینجا شرطیته. چرا؟ اگر ادا را ظرفیت بگیری، حتی را غایت به معنی امد بگیری، اون وقت حرف ایشون درست بود، دیگه استدراک لازم نیست، استدراکیه دیگه لازم نیست، برمیگرده به همین تقریبی که اینجا گفتیم. و اون این که بگیم حتی ظرفیت غایت به معنی امده، ازا هم ظرفیته، و ذکر این قید این زمان برای اینه که معمولا وقتی که نیاز به اختباره وقت ما قبل از بلوغه، پس بخواد بگه یتاما را تا که انهو حتی اذا بلغ النکاح، تأکید یتاماست، چون یتیم معمولا الیتیم انما یکون یتیما ما لم یبلغ فاذا بلغ خرج عن کونه یتیما لا یتم بعد البلوغ، تو روایت هست. حتی ادا بلغو را وقتی ظرفیه گرفتیم، ادا را حتی را هم قید معنی امد گرفتیم، کنان گفته یتیم را تا مادامی که یتیمه، حتی ادا بلغو نکنه مادام ان یکونه یتیمن، مادامی که یتیمه الا ان یکونه الا ان یبلغ، یعنی الا مادام ان یکونه یتیمن اختبره، تا در این وقت اگر دیدیش که صلاحیت داره برای رشد، استیناس رشد شد، ادفعو اله. اگر این شکلی گرفتیم خب این میشه همین تقریبی که ما گفتیم در حقیقت، که حتی در اینجا قید غایت به معنی امد و بیان اله هم ظرفیه، زمان ابتلا را مشخص میکنه، که خودش در کلمه یتیم خابیده این زمان ابتلو الیتیم. خب یتیم تا وقتی که بالغ شد دیگه از یتم میفته، از یتم میره بیرون دیگه یتیم نیست، بنابر این اصطلاحی که در باب یتم در روایات آمده که لا یتم بعد البلوغ، و حتی اذا بلغو میشه تأکید موضوع و بیان حد غایت موضوع اختبار، وجوب اختبار. پس کنون گفته یتیم را مادام یتیمن اختبر و فإن آنست منه رشدا فادفع الیه ماله، پس رشد کافی است در غیر بالغ، این دیگه استدراکیه نیست. اینجا میشه حتی در حقیقت قید حتی قائی اذا ظرفی میشه مادام غیر بالغین، مادام یتیمن الا ان یبلغ، قید موضوع میشه. گفتیم ترکیب، گفتیم مطلقه، اون که بحث اول بود. گفتیم چه داخل باشه چه خارج، داخل باشه چه خارج باشه، بنابراین که خارج هم باشه، بنابراین که خارج چه داخل باشه چه خارج باشه، این دال بر احتمال قول سومه که رشد تنها کافی است. چرا؟ چون دال بر این که قبل از بلوغ هم اذا آنست رشد، رشد تنها کافی است. خارج هم باشه بازم همین، این تیکشی که دلالت داره، بنابراین این تیکشی که دلالت داشت وقتی خارج بود یه دلالت دیگه هم اضافه بر این پیدا میشد. ولذا اون آقا اینجور میگفت، اون بزرگ میگفت که بنابر اون احتمال هم رشد تنها کافی است هم بلوغ تنها کافی است. بلوغ تنها کافیش را از خروج مغیا، خروج غایت از مغیا استفاده میکرد، اما رشد تنها کافی است که این علی کل حال مشترک بین دو قوله. پس بنابراین تقریبا ایشون استدراکیت جمله است. میگه جمله استدراکیت من آنستو استدراک، اگر استدراک شد که انو از اول گفته ابتلا الیتامی فان آنستو منهم رشدا. خب حالا ببینیم این احتمال غایی بودن حتی و ظرفیت بودن اذا، اولا این احتمال ظاهره یا خلاف ظاهره؟ بعد اگرم ظاهر شد آیا بنابر این احتمال باز همینی که آقایون میگن درسته؟ اینجا رشد تمام موضوع میشه و میزان رشد دیگه بلوغ دخیل نیست، یا بازم یه نکته ای هست در این آیه حتی بنابر غاییت و ظرفیت اذا نه شرطیت اذا، این نکته اقتضا داره که ما باز بلوغ را شرط بدانیم در رفع محجوریت؟ این بحث دومی است که باقی مونده که میاد ان شاء الله.